ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت برنامه ولایت به ولایت نشر میشود که جاوید نعیمی شما را به ولایت هرات میبرد. اما پیش از آن که برنامه ولایت به ولایت را آغاز کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. مقامات افغان میگویند که در ولایت‌های ننگرهار و غزنی 27 مخالف مسلح کشته شدند. شرکت برق افغانستان میگوید به خاطر مشکلات تکنیکی برق وارداتی ازبکستان در چندین جای قطع شده است. گروه تروریستی جنگجویان دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت بمبگذاری های روز گذشته در بغداد را به عهده گرفت. تفصیل خبرها. مقامات ننگرهار ادعا می کنند که در ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی این ولایت 16 طالب مسلح کشته شدند. به اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی این ولایت، عملیات ناوقت دیروز بر دو مرکز جنگجویان صورت گرفت. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، صبح امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در جریان این عملیات 16 جنگجوی طالبان به شمول 5 سرگروپ آنها کشته شده، موتر، سلاح، یک دشکه و مهمات دیگر آنها تخریب شدند.
مقامات ننگرهار دیروز قبل از این هم ادعا کرده بودند که در عملیات قوای افغان در ولسوالی های خوگیانی و هسکمینه این ولایت 34 جنگجوی طالبان کشته شدند. اداره رسانه های ولایت ننگرهار همچنان در اعلامیه گفته که یک سرگروپ طالبان به نام سیف الدین در وقت ساختن ماین در ولسوالی اچین این ولایت کشته شده است. در اعلامیه همچنان آمده که در این انفجار 3 همکار پاکستانی سیف الدین هم از بین رفتند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقامات ولایت غزنی میگویند در دو حمله هوایی جداگانه 8 تن از مخالفین مسلح کشته و زخمی شدند. واحد الله جمعه‌زاده، سخنگوی والی غزنی، امروز جمعه در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که این حملات ناوقت روز پنجشنبه انجام شدند. او گفت:
طالبان مسلح میخواستند در منطقه نانه در مربوطات مرکز ولایت غزنی بر پوسته های قوای امنیتی افغان حمله کنند که این حمله آنها با مقاومت شدید قوای هوایی روبرو شد و در نتیجه 7 مخالف مسلح به شمول یک سرگروپ آنها کشته و یک تن زخمی شد.
با گفته جمعه‌زاده، در این حملات به قوای هوایی افغان و مردم ملکی آسیب نرسید. در این مورد هم طالبان تا هنوز چیز نگفتند. شرکت برق افغانستان میگوید به خاطر مشکلات تکنیکی در بعضی از پایه‌های برق وارداتی از ازبکستان، برق کابل و چند ولایت دیگر قطع شده است. برشنا شرکت در اعلامیه گفته است این مشکل تکنیکی در پایه‌های برق به سمت بغلان در 58 کیلومتری سبستیشن برق شهر ایبک رخ داده. در اعلامیه آمده است تیم تکنیکی این شرکت به محل رسیده و تلاش دارند که هر چه زودتر این مشکل را حل کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. گروه تروریستی جنگجویان دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت بمبگذاری های انتحاری دیروز در بغداد را به عهده گرفت. در این رویداد که مرگبارترین حملات طی 3 سال گذشته در پایتخت عراق محسوب می شود، حداقل 32 تن کشته شدند. و گفته مقامات عراق در این حمله که در بازار بزرگ طیران بغداد صورت گرفت، حدود 110 نفر زخمی شدند. خبرگزاری اعماق جنگجویان دولت اسلامی از طریق چنل تلگرام خود گفته که دو تن از افراد این گروه حملات انتحاری دیروز در بغداد را انجام دادند. اتحادیه اروپا خواهان رهایی عاجل رهبر اپوزیسیون روسیه الکسی ناوالنی شده است. ناوالنی که بعد از مسموم شدن با مواد زهرآلود در جرمنی تحت معالجه قرار داشت، هفته جاری با رسیدن به مسکو دستگیر شد. شارل میشل، رئیس شورای اروپا، دیروز پنجشنبه از طریق ویدیو کنفرانس به سران کشورهای اتحادیه اروپا در این مورد گفت:
به حقوق آقای ناوالنی باید کاملا احترام شود. ما از روسیه می خواهیم که نام برده را به صورت فوری رها کند و در مورد امنیت و اطمینان دهد.
از سوی دیگر، دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از مقامات روسیه خواسته که کمپاین غیر قانونی را علیه الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه متوقف بسازند. مقامات روسیه در آستانه مظاهرات تعداد زیاد دوستان ناوالنی را بازداشت کرده و بر دیگران فشار را افزودند. و در امریکا و اروپا اقدامات ضد ویروس کرونا سریع‌تر شده است. در حالی که رئیس جمهور امریکا جو بایدن در روز اول کاریش یک استراتژی ملی را در مبارزه علیه این وبا اعلان نمود، رهبران اتحادیه اروپا در مورد راه‌های مبارزه با انواع نو این ویروس بحث دارند. آقای بایدن به دوام اقدامات قبلی خود دیروز 21 جنوری 10 فرمان اجرایی دیگر را امضا کرد که در پهلوی اقدامات مختلف روند کار را برای ایجاد یک پالیسی به منظور سریع ساختن تست و تطبیق واکسین، پوشیدن الزامی ماسک و جمع‌آوری معلومات تحلیلی سریع‌تر می‌سازد. یکی از اقدام‌های این است که اتباع هر کشور دیگری که به آمریکا می‌روند باید تست منفی ویروس کرونا را داشته باشند. از سوی دیگر رهبران اتحادیه اروپا در اجلاس آنلاین روز گذشته خود در مورد تهدیدهایی بحث کردند که انواع نو کرونا به بار آورده. رئیس کمیسیون اروپا اورزولا فون در لین بعد از این اجلاس گفت وضعیت اروپا بسیار جدی می باشد. خانم فون در لین افزود انواع جدید کرونا نگرانی هایی را که تا حال در مورد شمار مبتلا شدگان به کووید 19 در اروپا وجود داشت بیشتر می سازد. پایان اخبار.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
سلام و وقت بخیر. به برنامه امروز ولایت به ولایت خوش آمدید. من جاوید نعیمی با شما هستم. امور تکنیکی را شمشاد زدران پیش میبرد. امروز با شما در ولایت هرات هستیم، ولایت درجه یک در غرب افغانستان که در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیشینه تاریخی بزرگ دارد. هرات با بیش از 2 میلیون جمعیت از ولایت های بزرگ افغانستان است. با داشتن مرز مشترک با ایران و ترکمنستان از اهمیت زیاد هم برخوردار است. به شمول شهر هرات 16 واحد اداری مشمول این ولایت می شوند. امروز هرات در عرصه های تجارتی، صنعتی و فرهنگی از ولایت های خیلی با اهمیت افغانستان دانسته می شوند. در برنامه حاضر روی وضعیت فعلی هرات، چالش ها و دستاوردها صحبت می کنیم. طوری که می دانید رئیس جمهور اشرف غنی هم سفر به هرات داشت. در برنامه حاضر بشنیم که چه بحث هایی در جریان سفر آقای غنی صورت گرفته. نخست در برنامه عبدالستار حسینی نماینده ولسی جرگه را با خود داریم. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات هم تا دقایق بعد با ما و شما خواهد پیوست. البته آقای حسینی در ترکیب هیئت 4 نفری ولسی جرگه که به خاطر ارزیابی مشکلات مختلف به هرات اعزام شده بود ملاحظات داشته، از جمله حضور بیش از 20 گروه گویا در حمایت ایران قرار دارند. در بخش دوم برنامه حامد مومن مسئول دفتر نی در ولایت هرات را با خود خواهیم داشت. در مورد مشکلی که میان خبرنگاران و رئیس جمهور در هرات به میان آمد، شمار از رسانه ها پوشش خبری سفر رئیس جمهور را به خاطر عدم دعوت آنها در جریان این سفر تحریم کردند. اما حالا نخست با عبدالستار حسینی نماینده ولسی جرگه افغانستان. آقای حسینی خوش آمدید به برنامه امروز ولایت به ولایت از رادیو آزادی. شما گفتین که 230 گروه مسلح در هرات برای برهم زدن امنیت ولایت کار میکنند. کیها هستند این گروه ها؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. بله، ما بر اثر شکایت وکلای شریف هرات و تصمیم خانی ملت، ما عازم هرات شدیم. 7 روز در هرات بودیم، بررسی های همه جانبه خود در هرات آغاز کردیم که در هرات از چند بود مشکلات خاص خود داشت. نامانگی بین نیروهای امنیتی، فساد گسترده و حضور بیش از 230 گروه مخالف در هرات فعالیت داشت که 63 گروه از اونها اکتیف بودن، واقعا جنگ میکردن، نامنی را ایجاد میکردن بر شاراها، بیزه ها و مردمان که سرمایدار و تجار بودن اختطاف میکردن. 22 گروه از اونها را ایران تمویل میکردن از سال باره.
خب سند و مدرک شما از کجا به دست آمده؟
سند و مدرک ما از خود تقریبا 11 سال در هرات وظیفه اجرا کرده بودم در بخش کشف و استخبارات، از همکارای سابقه و ارگانای کشفی.
و فکر میکنین که همه ای 230 گروه را که گفتین در ولایت هرات فعالیت دارن، تا به حال هیچ نوع اقدام در برابرشان صورت نگرفته؟
چرا اقدام همیشه شما از طریق رسانه ها و دنیای مجازی دیدین که همیشه اینا سر ولسوالی های چشت شریف و بی گلران کروخ پشتون زرغون اینا حمله میکنن، همیشه شارا رو اینا مسدود میکنن، اینا همیشه از شارا اخاذی دارن. از مرد اسلام قلعه ایلا فرارود تا مسیرای شیندن به و اینا همیشه به اخاذی به مردم ها را از موتر پایان میکنن، اختطاف میکنن، مردمان بیگناه را میکشن، بالای پوسته ها و بیزا حمله میکنن. 22 گروه از اینا بسیار خطرناک بودن که اینا داخل شهر هم دست به اقدام میزدن، مسائل ترور و اختطاف و ناهمنی ها و ایران نمیتونه که بگویه که ما زی دخل قضایا نیستیم. تاریخ شما از طریق رسانه ها و دنیای مجازی دیده باشین تا امسال 3 معمولی مواد منفجره دینا را ما از مرز میل 78 یا شیخ ابو نصر فرایی که مرتبط به ولایت فرا میشه مواد منفجره را نیروهای کمیساری میل 78 دستگیر کردن. اوهایی که دستگیر کردن، اوهایی که در تبانی بودن یا ماهرانه جاسازی کردن، اونایی که ما نگرفتیم. ایران در تمام مسائل افغانستان زی دخل قضای ناامنی ها، نابسامانی ها، اونا زی دخل قضای هستن. اگر اونا خواسته باشن که مسئولین زنا داری که شما دیده باشین که ما اداک در گزارش خود در تلویزیون تلویزیون گفتیم که ایران 22 گروه را حمایت میکنه، تمویل میکنه، تجهیز میکنه، فامیلای اینا در ایران آزادانه رفت آمد میکنه. اونا گفت که این گزارش بی بنیاد است، اگه بی بنیاد است میتونه مسئولین اینا بیاید که ما اسناد برشان ارائه کنیم.
خب حرف اصلی امی هست که این نگرانی ها به ویژه موجودیت 22 گروه که گفته دست سوی ایران حمایت میشن، آیا با کنسولگری ایران در هرات یا سفارتش در کابل چنین شواهد و اسناد را در میان گذاشتید؟
ما گزارش خود به می هفته ارائه میکنیم و کافی گزارش ها را به تمام وزارتخانه مرتبط روان میکنیم، به ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت خارجه، وزارت داخله. اونا میتونه که از طریق ما، خودون قوه اجرایی نیستیم، قوه مقننه هستیم. ما صرف اما داشته های خود که یافته های خود در خدمت حکومت مرکزی قرار میدیم.
بله، چه زمانی گفتین این سند را به زودی ارائه میکنین؟ در گزارش که قبلا هم از شما داشتیم گفته بودین هفته آینده. خب امروز جمعه است، فردا شنبه، و کدام روز میشه منتظر بود که گزارش شما ارائه شود؟
روز دوشنبه ما جلسه عمومی داریم. در جلسه عمومی در آجندا گرفته شده، ما گزارش خود ارائه میکنیم.
خب در مورد فعالیت ها که شما گفتین، ای 22 گروه واقعا آنچه شما گفتین خطرناک هستند برای امنیت هرات، بیشتر اینا در کدام فعالیت ها آقای حسینی دخیل بودن؟
اینا بیشتر در مسائل املای چریکای نامنظم که سر پوسته ها و بیداش ها، چما شنیده باشین چند روز قبل در ولسوالی گویان ملا نسیم یکی از قماندانای طالبها است، به قوم اساق زهی هست، ملا ایدر که در ولسوالی کوسان فعالیت داره، در ولایت شیندن گروپ های زنا هست، در ولسوالی ادرسکن، در پشتون زرغون، در سیاوشان، در گران، مولوی نثار احمد است، مولوی نسیم است، اینا کماندان های اکتیف اینا هست که همیشه تمویل و تجهیز میشه، مهمات اینا میگیرن بر متبقی طالب هایی که وابسته به گروپ های ایرانی هست، اینا را تا غزنی را تا هلمند را تا فراه را. ما یک مشکل خود که داریم، ما سرحد ما باز است با ایران، سرحد ما به شکل سمبولی که به هر 60 کیلومتر 70 کیلومتر یک تانه یا یک پوسته داریم، مرد ما باز است و اینا به ازیوی فرصت استفاده میکنه، تردد میکنه، تجهیزات میاره، میره از زخمی های خود میبره، آزادانه میره، آزادانه میاره.
آقای حسینی، من ایسی یک نماینده مردم، چقدر خطرناک است موجودیت بویژمی 22 گروهی که گفتین از سوی ایران تمویل می شوند برای هرات و برای ولایت های همجوار، تا چه حد هشدار آفرین است؟
بسیار قابل نگرانی هست. ما همراه تجار، علما، سیاسیون، جامعه مدنی، رسانه ها ما نشستایی داشتیم. قابل قبول مردم ما نیست اصلا. هیچ نوع گروپ مخالفی، چی از ایران، چی از پاکستان، چی از خود طالبای کوجه هست، واقعا مردم هرات روح و روان زنان آرام شده بودن، مردم هرات اختطاف می شدن، از مردم هرات بزرگ پول می گرفتن، حتی طالب ها پارچه می دادن، نامه روان می کردن که در پول تا فردا روان کنید، در صورت که نکنید یا اختطاف می شید یا کشته می شید. داخل شهرک صنعتی که تجار یا صنعتگران مردم هرات هست، از اونا بزرگ پول می گرفتن. ما این مشکلات با رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان شریک کردیم و انشالله به زودترین فرصت با یک از مشاورین رئیس جمهور این مشکل شریک کردیم، آقای فضلی، که در هرات چنین مگذره و مردم هیچ از این حکومت و از این اداره محلی راضی نیست و به این منوال اگه پیش بره، مردم هرات بخصوص تجار سرمایه خود در حال کشیدن بود از هرات و هیچ کس آزار نبود که در هرات بمونه. او کسایی میمان که مردمان غریب باشه، یعنی شرایط برای مردم هرات بسیار دشوار کرده بود.
خب انتظار شما چیست جناب حسینی؟ آیا به این چالش بزرگ رسیدگی خواهد شد؟
بله، من امیدوار بدی هستم که رئیس عمومی امنیت ملی در گزینش رئیس امنیت ملی هرچی عاجل اقدام کنه، وزیر امور داخله هرچی عاجل در مورد قمندان امنیه اقدام کنه، در مورد قمندان های شاهای خود اقدام کنه، در مورد رئیس گمرک اقدام کنه، در مورد مشکلات خاص دیگی در بخش قضا بود، در بخش سالمولی ها بود، در بخش معبس هرات بود. یعنی مشکلات هرات چالش سا و نگران کننده بود برای مردم هرات و هیچ قابل قبول ما و مردم هرات نبود. و ما منیسی یک وکیل مردم افغانستان که واقعا مشکلات مردم هرات بررسی کردم، هیچ مورد قبول و تایید ما نبود. و یکی هم که شما گفتین که 2 میلیون جمعیت داره هرات، 4.5 میلیون جمعیت داره، ما 3700 نفر پلیس داریم که واقعا از لحاظ کمیت واقعا هیچ اندک است. ما 17 و 18 داریم در هرات، قمندانی همه هم داریم که اینا رو شما حساب کنین که 4.5 میلیون جمعیت با 3700 نفر دنام زخمی، مریض، رسخت یا کدام مشکل داره میایم به مرکز با 3000 نیرو، هیچ امکان نداره که ما بتانیم تامین امنیت 4.5 میلیون جمعیت کنیم. از لحاظ استخباراتی و کشفی، آنچه که ارگانهای کشفی بودن وظیفه خود به وجه حسن انجام نمیدن، بخاطر که مدیریت سالم وجود نداشتن. من امیدوار بزی هستم که مسئولین سکتور امنیتی ما هرچی عاجل در مورد هرات اقدام کنه و من امیدوار بدی هستم که ملت شریف هرات آنچه مشکلات خاص خوده که داشته بر جناب رئیس جمهور بازگو کرده باشه.
تشکر میکنم جناب حسینی و امیدوار هستم شما در خط تلفن باشین. حدود 1-2 دقیقه بعد آقای جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات را هم با خود خواهیم داشت، برخی پرسش ها متوجه از اونا هم است. فقط یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم و با شما خواهیم بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا ساعت 3:20 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوید. برنامه ولایت به ولایت است و امروز با شما در هرات است. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران در برنامه با شماستیم. حالا هم جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات با ما وصل شدن. آقای فرهاد خوش آمدید. نخست در مورد موجودیت 230 گروه تخریبی واقعا برای هرات نگران کننده است. شما تا چه حد نگران هستید؟
به نام خدای پاک، عرض سلام، ادب، احترام خدمت شما هموطنان عزیز و شنونده های رادیو آزادی در سرتاسر جهان. خب شما از تحلیلی که از وضعیت دارین بهتر میفهمیم که در آستانه گفتگوهای صلح و سپس در تداوم او در جریان گفتگوها حرکات خیلی جدی از سوی سازمان های استخباراتی به خاطر سبوتاژ روند صلح یا این که کمک به مخالفین مسلح دولت به خاطر تصرف جغرافیای بیشتر به خصوص در جغرافیای هرات دیده شد، اسناد، شواهد و مدارک کافی وجود داره. اما خوشبختانه نیروهای دلیر و شجاع امنیتی ما با کمترین امکانات حتی از خون خود دریغ نکردند و اجازه به دشمن هم ندادند که جغرافیای بیشتر نتونه که تصرف کنه، بلکه در خیلی از موارد شکست بخوره. موجودیت یک گروه یا دو گروه یا سه گروه مطرح نیست. موجودیت ای است که موجودیت حس دفاع از ارزش‌های نظام و جمهوریت در بین یکایک نیروهای امنیتی و نهادینه شده و اینا حاضر هستند که قربانی بدن، دفاع میکنند تا آخرین قطره خون. وقتی که شما یک گزارش امنیتی تحلیل میکنید که 5 تن از نیروهای امنیتی در مقابل یورش 100 تن از افراد مهاجم مثلث ساعت‌ها مقاومت کردن، بعد برای شما به ثبوت میرسه که این روحیه و این انگیزه چی اندازه بالا و قوی است در بین نیروهای امنیتی ما. ما مطابق هدایت و رهنمودی که برای ما رسیده و مطابق مکلفیتی که در برابر مردم و نظام خود داریم، تعهد داریم تا از تمام ظرفیت و امکانات به خاطر تامین امنیت شهروندان استفاده بکنید و در این راستا نه تنها وضعیت امنیتی بهبود ببخشید، بلکه در راستای انکشاف امور بازسازی و توسعه‌ای در مناطق روستایی، حتی در اون ساحات دورافتاده که شهروندان عزیز ما به دلیل جنگ تا حالا از خدمات محروم بودند، ما این اقدامات و این توصیه و این طرح و این برنامه را انکشاف بدیم و این در دستور کار ما. بنابراین روحیه ای که حالا در بین مردم ایجاد شده به شدت از نظام حمایت میکنند چند پیام میرسانه. اول این که این روحیه باید تقویت بشه و دوم مردم نمیخوایم به گذشته بر بگردند. درست است که بعضی مشکلات و چالش های در بین در وضعیت امنیتی وجود دارد، بعضی نارسایی های در کل وجود داره، امکانات و منابعی که شهروندان ما توقع دارن و انتظار دارن که ما در اختیارشان بگذاریم به دلیل مشکلات، ما اگر نمیتونیم ارائه بکنین، اما به تمام معنا همسو در کنار مردم خود به خاطر حفظ ارزش ها تلاش میکنیم و در این زمان میخواهیم که به خاطر تامین امنیت مصدر خدمت خود و مردم خود باشند.
بله آقای فرهاد،
بله
بدون شک تلاش از سوی نیروهای امنیتی صورت میگیره، همه شاهد هستند، مردم هم همواره از قهرمانی ها یا آنچه خودشان قهرمانی میدانند یادآوری میکنند. اما حالا میاییم مشخصا روی یافته هایی که هیئت داره. آقای عبدالستار حسینی نماینده ولسی جرگه افغانستان هم امین اکنون با ما وصل هستند از کابل و ایشان گفتند که 230 گروه در هرات فعالیت میکنند. گروه های تخریبی، از میانشان 22 گروه از سوی ایران تمویل میشن که گروه های خطرناک هستند. شما تا چی حد با این حرفا و ملاحظات آقای حسینی موافق هستین جناب فرهاد؟
ببینین، خب بحث این که در برابر این گروه ها چی تعامل صورت میگیره، یک جانب قضیه است که نیروهای مقتدر امنیتی ما در این راستا برخورد میکنه و بحث دیگه کدام تغییر نماده. حالا آمار رسانه ای شده، بالفرض که این گزارش تایید باشه، یعنی آمار رسانه ای شده، یعنی نیروهای امنیتی و دفاعی شما و ما بودن که توانستن در مقابل این گروه های عرز افغان با اقتدار استاد بشن، استاد شدن، از خود و از جان خود مایه گذاشتن و از ارزش‌ها دفاع کردن و دفاع میکنن و طبیعتاً
خب یعنی جناب فرهاد پرسش همی مطرح میشه که آیا از گذشته این نیروها با معذرتی گروه ها وجود داشتن که در مقابلشان اقدام صورت نگرفته یا اینا فعالیت داشتند و حالا این رسانه‌ای شده و حرف بیرون شده؟
من نمیتونم تبصره خاصی در پیوند به شمار گروه های حرس افکن انجام بدم، چون امو اسناد شواهد و آمار در اختیار ما قرار نداره. طبیعتاً مسئولین بزرگوار امنیتی در این راستا پاسخگو خواهند بود، اما آنچه که برای ما اهمیت داره ایست که نه تنها در برابر گروه های مسلح داخلی، بلکه آنهایی که از بیرون داخل حمایت میشن، ما با تمام توان استاده هستیم و انشاءالله به اونا اجازه نمیدین که به یه اهداف شومی که در سر دارن برسن.
تشکر جناب فرهاد، به شما برمیگردم. آقای حسینی، چیزی که جناب فرهاد میگن از گذشته، یعنی ظاهرن چون این تحرکات در ولایت ایرات موجود بوده، به این معنا که گزارش شما تازگی نداره، موافق هستین؟
اولا من عرض ادب دارم خدمت برادر بزرگوار ما آقای فرهاد عزیز. ببینین، هرات ستون فقرات عوضی غرب ما هست و حزت کشور افغانستان هست. ببینه سه تا بنادر سر از اونا باز است. ما مشکلات خاص خود داشتیم در سابق، اما به این منوال نداشتیم. در دی اواخر طالب های خرام آماده تمرکز خود به هرات گرفته و نیروهای از هلمند هم آماده، از غور و بادغیس هم آماده و پالیسی دشمن برزی هست که اینا به شهرهای بزرگ فشار بیشتر بیاره. چیزی خاص ما از حکومت مرکزی هست که هرات با 4.5 میلیون جمعیت، با کمیت 3700 نفر نمیتونه تامین امنیت کنه. ما از نظام مرکزی خواستیم که اجالتاً 2000 نیروی پلیس دیگر بر هرات جایگزین کنه. من امیدوار به ذی هستم که مسئولین محلی هرات این مشکلات با جناب رئیس جمهور در میان گذاشته باشه و میاییم سر بحثی که تازگی نداره. ایران در زی اواخر تمرکز خود بیشتر کرده در مورد تخریب و از بردن نیروها و سرکها. جناب آقای فرهاد میفهمه که ما بیشترین مشکل در شهرهای اسلام قلعه هرات داریم. ما سابقی مشکلات در شهرهای اسلام قلعه هرات نداشتیم. گروپایی که فعالیت میکنه مثل مولا نسیم، مولا علی، مولا نثار احمد، مولا ایدر، اینا گروپایی هست که اینا را ایران تمویل میکنه. اینا کسایی هست که کارمندای ما را اختطاف میکنه، کارمندای ما را میکشد، تجار ما را میبره، از ما پیسه میگیره. اینا بیشتر و اکتیفتر کار میکنه به خاطر تضعیف نظام محلی ما.
بله، خب آقای فرهاد، شما تبصره جناب حسینی را شنیدین و پیش ازی آقای سعید وحید قتالی والی هرات هم گفته بود که 195 گروه افراطی تحت حمایت طالبان در هرات فعالیت دارند. این گروه ها چرا برداشته نمیشن؟ چرا فعالیت از اینا به شکل رسیده که مردم هم به سطوح آمدن و تهدید هم برای یک ولایت درجه یک افغانستان هرات به میان آمده؟
سپاسگزارم از شما. ما احترام کامل داریم به نظریات و دیدگاه نماینده های با عزت مردم، به خصوص برادر گرانقدر ما جناب آقای حسینی که از این حوزه هستن، نمایندگی میکنن، با جغرافیا، شرایط، وضعیت هرات آگاهی و آشنایی کامل دارن. من قبلا برمیگردم به اون صحبتی که قبلا خدمت شما عرض کردم که جنگ افغانستان ابعاد مختلف داره. یک بعد داخلی است، یک بعد بیرونی، بعد اقتصادی است، بعد سیاسی است، حتی در خیلی از موارد ابعاد اجتماعی هم در او دخیل میشه. از فساد در داخل ادارات گرفته که اینا چور و چپاول میکنن، افراد آلوده به فساد به گونه با ناهم ساختن شهرها اینا در صدد بهره جستن از وضعیت هستند، تا مداخلات بیرونی و عوامل بیگانه که اینا سبب میشن و اینا دستور میگیرن تا با ایجاد اخلال در پروسه ترانزیت و تجارت به اقتصاد کشور ضربه بزنند، چنین عوامل وجود داشته و وجود داره. ما با تمام توان در مقابل این گروه های ایستادیم، نه تنها که ایستاد شدیم بلکه در خیلی از موارد وقتی که نیروهای توانمند امنیتی ما به محلات اعزام میشن، اینا متواری میشن، یک پایگاه و جایگاه ثابت دائمی ندارن. مثلا در ساحه به نام قدس آباد که اخیراً یک سلسله اقدامات وجود داشت و گروه های حرس افکن اقدام به اخلال شهر را میکردن، نیروهای کماندوی شما وقتی که چند شب پی در پی عملیات اجرا کردن، در هیچ یک از محلات مسکونی چیزی از آثار طالب و مخالف و مسلح دولت نبود، اینا متواری شده بودند. متاسفانه در بازگشت نیروهای امنیتی بارها و بارها شده که اینا آمدن مزاحمت های به شهروندان ایجاد کردند. اما در سفر اخیری که جلال مآب رئیس جمهورم به ولایت هرات داشتم، به صورت ریشه‌ای و بنیادی تنها مشکلات امنیتی نه، ابعاد مختلف مشکلات شهروندان به بررسی گرفته شد، هدایات لازم داده شده، دولت افغانستان، حاکمیت محلی هرات به پیروی از دستورات اداره مرکزی، ادارات مرکزی، ما خود متحد می‌دانیم تا در جهت از بین بردن این گروه‌های حرس افکن اقدام جدی بکنیم. اقدامات ما جدی بوده، اگر این اقدامات ما جدی نمی بود، شما خب شاید ما وضعیت بدتری می داشتیم. حتی دشمن در مفکوره این مفکوره در سر پرورنده بود و حتی اقدامات خیلی جدی کرد که لااقل جغرافی های چندین ولسوالی، مراکز ولسوالی ها تصرف کنه، در اختیار خود بگیره. وقتی که شما گراف حملات و تحرکات دشمن در سه ماه اخیر یک مطالعه داشته باشین و این مقایسه کنین با دست کم 10 سال اخیر، بی پیشینه است. به هیچ عنوان اینا قابل مقایسه نیست. حتی ما به این باور هستیم به اساس گراف آمار تحرکات دشمن که ما اونا رو مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم، که تحرکات یک ماهه اخیر برابر به 1 سال گذشته بوده. خب من خدمت شما عرض کردم شاید عوامل و عناصر اینا میخواین که پروسه صلح مختل بسازن، شاید عناصر و عواملی که دستور گرفتن تا با مختل ساختن فعالیت در شهرها و نام ساختن شهرها اقتصاد کشور رو ضربه بزنن. اما خوشبختانه مردم ما حالا به این بروخ فکری و سیاسی رسیدن. اگر دشمن تلاش میکنه تا صادرات واردار مختل بکنه، امروز بیشتری سرمایه گذاری در شهرک صنعتی هرات است. همکنون ما شمار قابل توجهی از شهروندان ولایت هرات، تجار و سرمایه گذاران داریم که اینا در انتظار توزیع نمرات در شهرک صنعتی به خاطر اعداد کارخانجات جدید هستند. با خوشبختانه ای برای ما این نویدر میده که او توتیه هایی که دشمن داشته با همکاری و حمایت عوامل داخلی خود میخواسته تطبیق کنه، اونا نتیجه نداشته دیگه. دشمن به این خاطر هم بود که زیادترین تحرکات داشت، نه تنها خب تنها جغرافیای هرات نبوده، وضعیتی که در افغانستان حاکم بود و تمام معنا به هیچ عنوان قابل مقایسه شرایط امروز افغانستان با شرایط چند سال قبل نیست. خب حالا این یک مفکوره غلطی که به وجود آمده که به هر اندازه که دشمن بیشتر نهان بسازه میتونه در میز مذاکره امتیاز بیشتر بگیره، خب یک مفکوره غلط هست. به خاطر که در آستانه گفتگوهای صلح باید حسن نیت به وجود بیاید. دولت افغانستان به خاطر نشان دادن حسن نیت خود 5000 تن از زندانی ها رها کرد، خیلی امتیازات دیگه دادن، فقط به خاطر از اینکه ما نشان بدیم ما تشنه صلح هستیم. حالا اگر قرار است در افغانستان صلح بیاید، باید با حسن نیت به وجود بیاید، باید اقداماتی بشه که سبب تخریش از آن آمن نشه. شما وضعیتی که در افغانستان حاکم است و روزانه متاسفانه بیشترین تلفات افراد غیر نظامی ما شاهد هستیم، دشمن از خانه ها و منازل مسکونی مردم به عنوان سپر و استفاده میکنه، مساجد و اماکن مقدس در مورد سوء استفاده قرار میده. با آن هم ما با وجودی که احتیاط میکنیم، تلاش میکنیم که اگر افراد غیر نظامی تلفات میبینه عملیات را اجرا نکنیم. در خیلی از موارد هم رویداد مشکوکی که تقریبا هفته گذشته در ولسوالی کوهسان به وقوع پیوست، در جایی که هیچ گونه گزارش مبنی بر استفاده از سلاح سنگین از طرف نیروهای امنیتی ما در هیچ یک از ادارات ما ثبت نشده، یک شمار از افراد غیر نظامی مجروح شدند و این فقط به خاطر از این که دشمن نشان داده که بیا بیا بهانه بکنه که نیروهای امنیتی شما مردم را آماج قرار داده. و مثل از این ما روزانه شاهد هستیم، هم در فضای روانی و هم در عرصه جنگ فیزیکی دشمن میخواهد یک سلسله اقدامات به خاطر بدنام ساختن نیروهای امنیتی ما انجام بده. ما مطمئن هستیم که این دسیسه ها و توطئه ها به جای نخواهد رسید. اما آنچه که سوالی که قبلا شما مطرح کردین که گزارش ارگان ها، گزارش نماینده های با عزت مردم چیگونه است و چرا به خاطر برداشتن نیروهای مخالف و گروه های هراس افکن اقدام نشده، این گونه نیست. من خدمت شما عرض کردم که اگر حالا آمار رسانی شده که این بخش های امنیتی ما میتونن به شما تایید بکنن که این آمار چگونه است و بخش های استخباراتی و امنیتی، اما میخوام تکرار بکنم که با موجودیت این آمار، حالا آمار 100 200 300 500 یا بالا یا پایین گروه های هراس افکن، به این توانایی و اقتدار نیروهای امنیتی دفاعی که با کمترین امکانات با کمترین تشکیلات اینا مردانه در برابر دشمن میستن، این ستوده نیست. این روحیه‌ای که در بین مردم به خاطر حمایت از نظام نیروهای امنیتی به وجود آمده این قابل قدر است. ما باید به خاطر تقویت این روحیه و این انگیزه اقدام بکنیم و اقدام هم بکنیم.
تشکر. خب به شما هم برمیگردیم آقای فرهاد و آقای حسینی را هم با خود داریم. حالا چند پیام را بشنویم از شنونده های رادیو آزادی در ولایت هرات که خواستن با شما شریک بسازیم. بیشتری پیام ها البته از 3 تن از شهریان هرات است که از امنیت ابراز نگرانی دارن. امینا را میشنویم و بعد از او زود برمیگردیم، با ما باشید.
درود و سلام، سهیلا عرفانی هستم، یکی از استادان دانشگاه هرات. سوال من از مسئولین امنیتی هست که با وجود تهدیدهای شدید امنیتی که بر علیه مراکز آکادمیک و به خصوص دانشگاه ها وجود دارد در سطح کشور، چرا مسئولین امنیتی به هیچ عنوان او تدابیری که لازم هست در اتخاذ نمی کنند؟ مثلا در پانتون کابل 18 ماه قبل از این که این حمله صورت بگیره پانتون کابل تهدید شده بوده و بعد از 18 ماه این تهدید عملی میشه، حالا توسط داعش یا طالبان یا گروه های تروریستی، و دقیقا این تهدید علیه پانتون هرات و دانشگاه هرات و مزار شریف هم هست و متاسفانه با وجود پیگیری هایی که از طرف مسئولین و هیئت رهبری پانتون هرات صورت گرفته هیچ کدام تدبیری در این زمینه اتخاذ نشده و فقط چاره کار تعطیلی دانشگاه ها بوده که 1-2 ماه تعطیل بشن و دوباره در برج حوت باز ای آغاز خواهد شد و این تهدیدها همچنان پابرجا خواهد بود. بنابراین با وجود این که بارها بارها از مسئولین و مراکز امنیتی نیروی کمکی و نیروی امنیتی خواسته شده توسط پانتون هرات، ولی متاسفانه این نیروهای امنیتی داده نمیشن. بنابراین شما مشخصا دارین کمک میکنین به اینکه تهدیدها عملی بشه، به خاطر از اینکه هیچ تدبیری وجود نداره، هیچ جلوگیری وجود نداره. بعد از مرگ و ویلا چی فایده؟ بعد از اینکه خدای نکرده کدام حمله دیگر هم در پانتون هرات صورت بگیره و او وقت شما واویلا بکنین و تسلیت بگین برای خانواده های هزاران قربانی و صدها قربانی جسمی و روحی، او وقت دیگه هیچ فایده ای نداره. پس مسئولیت امنیتی به چه کار هست؟
اشرف سادات هستم، مسئول مجتمع جامعه مدنی افغانستان در زون غرب. یکی از پرسش هایی که پیش ما مطرحه و خیلی خوبه که میمان شما به او پاسخ بدم اینه که یافته یک کمیته تحقیقی پارلمان نشان میده که بیشتر از 100 گروه تبهکار و خرابکار در ولایت هرات متاسفانه حضور دارن که اینها نظام جمهوری اسلامی افغانستان تهدید میکنن و بر علیه منافع نظام قد علم کردن. آیا این به یافته ها صحت داره؟ اگر صحت داره راهکار مناسب و سنجیده شده مبارزه با این گروه های تبهکار از سوی نظام جمهوری اسلامی افغانستان چیست و چی سازکار مناسبی روی دست داریم تا بتانیم با این دغدغه کنار بیاییم و به نوعی بتانیم خونسا بسازیم عمل کرد و روی کرد این گروه های تبهکار در زون غرب که مسلما تعدادی از اینا میتونن عوامل بیرونی هم باشن؟ چی فرضیه‌ای وجود داره تا ما تفکیک کنیم که آیا دست کشورهای همسایه در قسمت ایجاد گروه ها دخیل است و یا خیر؟ تشکر.
سلام، من صدیقی هستم، از هرات تماس گرفتم. یک از مشکلات بسیار جدی امنیتی که طی سالیان اخیر در هرات وجود داشته بحث آدم ربایی ها و یا اختطاف های. با توجه به اینکه در ماهای اخیر و هفته های اخیر تعداد زیادی و از باندهای اختطافچی در هرات بازداشت هم شدن، اما کماکان میبینیم که بحث اختطاف در هرات به صورت گسترده وجود داره. به نظر شما چی قضایا و عوامل و یا افرادی پشت سر اختطاف ها در هرات میباشه که باعث شده پلیس نتانه آنطوری که باید جلو اختطاف ها را در هرات بگیره؟
تشکر میکنیم از این شنونده ها که برای ما پیام فرستاده بودن از طریق خبرنگار ما در ولایت هرات. البته بیایم نخست از آقای فرهاد بشنیم که به عنوان سخنگو شما چی میگین جناب فرهاد از امنیت و رویدادهای تروریستی؟ استاد در پوانتون هرات نگرانی داشتن، ضعف استخبارات را ازش یادآور شدن، بالاخره چی است پاسخ شما؟
خب بحثی که استاد سهیلا عرفانی مطرح کردن یک بحث جدی است. ما نگرانی های جامعه اکادمیک و استادان پوانتون جدی گرفتن، اما هیچ گونه اسناد و شواهدی وجود نداره که این تهدیدات آنگونه که استادان پوانتون و برخی فعالین و نهادهای اکادمیک مطرح میکنند تهدیدات در برابر نهادهای اکادمیک وجود داشته باشه. فکر میکنم که این هم بخش از همون جنگ روانی دشمنه که میخواهه جوانان ما را از اماکن اکادمیک و نهادهای تحصیلات عالی اینا را کم فاصله بده، بیبانه که تهدیدات وجود داره تا اینا از همون بحث ایجاد یا تولید علم و یا اینکه بلند بردن ظرفیت ها و توانایی های علمی نسل جوان ماست ما عقب بمانند. اما هر گونه نگرانی که نه تنها از جامعه خبرنگاری و رسانه‌ای و اکادمیک و فعالین مدنی است ما جدی میگیریم. در نشست‌هایی هم که داریم، اگر چند روز قبل خواهران ما بانوان خبرنگار همراه ولی هرات در شورای نظامی آمدن، در اونجا اونا نگران بودن از وضعیت امنیتی خود و ما نگرانی های گونه جدی به تمام بخش‌های بلاک کردن اقداماتی شده، پلیس ما یک تحرک جدی‌تر گرفته و بعضی اقداماتی در این راستا شده و این اقدامات متوقف نشده. در حوزه اکادمیک هم و یا نظام آموزش عالی ما به این مکلفیت ماست که تامین امنیت بکنیم، نه تنها اماکن علمی و اکادمیک، برخی سایر حتی اماکن شخصی که اگر تهدید در برابرشان وجود داشته باشه ما جدی میگیریم. شکر ما با صحبت هایی که با وقتی که حادثه پوانتون کابل به وجود آمد، صحبت هایی که ما با بخش های مختلف داشتیم، از این ناحیه تهدیدی آنچنانی که از سوی استادان و نهادهای اکادمیک مطرح میشه شواهد در اختیار ما نگذاشتن که این تهدیدها جدی باشه. اما خب تحصیلی اماکن تحصیلی بیشتر از این که خطر امنیتی باشه یا خطر انتشار ویروس کرونا بود، مکاتب و اماکن تحصیلات عالی به این خاطر رخصت شده بود و در حال حاضر هم که در فصل در زمستان هستیم و رخصتی های پوانتون هست و طبیعتا در آغاز سال تحصیلی اگر تهدیدی باشه ما به گونه جدی نه تنها گینار مورد پیگیری قرار میدیم که بلکه با خاطر برطرف ساختن تهدید اقدام میکنیم. بحث دیگه که خیلی بحث جدی است که استاد جناب آقای سید اشرف از سعادت مطرح کردن که ما فکر بکنیم به اندازه کافی بو پرداخته شد.
بله
که عوامل همینطور به اقدامات و جناب استاد صدقی که از نگرانی از آدم ربایی ها داشتن، خب اگر شما ببینید امین موضوعاتی که شما مطرح کردین یکی به یکی دیگه ربط داره.
بدون
وقتی
شد.
که آدم ربایی وجود داشته باشه طبیعتاً سرمایه گذار دیگه علاقه‌مندی پیدا نمی‌کنه، ولی با وجودی که ما برای تسهیلات امنیتی فراهم بکنیم سرمایه گذاری بکنه، علاقه میگیره و تشویق میشه که سرمایه خود به بیرون انتقال بده. به این چیزیست که نه تنها کشورها میخواهند بلکه این پروسه بسیار سوال میکنند که افغان ما سرمایه گذاری بکنند تا به کشورهای اروپایی، چون هر سرمایه گذاری سبب ایجاد کار میشه، اشتغال میشه و به انکشاف صنعت و اقتصاد همون کشور کمک میکنه. اما خوشبختانه در حال حاضر ما به صورت یک مورد اختطاف که در ولایت هرات وجود داره مورد دیگه نداریم. لااقل در هفته گذشته یک هفته پردستاورد به نیروهای امنیتی بود. در کنار این که قطعه خاص هماهنگی مبارزه با جرایم سازمانی یافته و اختطاف در هرات ایجاد شده که امنیت ملی در دست بالای داره، ما خوشبختانه تانیسیم که در همین هفته در دو ولسوالی، مثلا در ولسوالی گذره 5 تن و در ولسوالی انجیل 4 تن از هموطنان ما بینا در قید آدم رو بایان بودن بینا رو آزاد بسازند و موارد دیگه هم بوده که اونا خوشبختانه نجات داده شدن که پلیس بخشای کشی و به شدت در حال حاضر هم روی از اینو کار میکنه. میخوام خدمت شما عرض کنم که هیچ یک از دوسیه بسته نشده. دوسیه زمانی بسته میشه که تمام جنایتکاران عوامل عناصر از او پیش به محکمه دادگاه و قانون سپرده بشن. این رویکرد ماست و در مجموع تمام بخشای کشفی امنیتی اطلاعاتی که به گونه جدی رو از کار میکنن. اما در بحث تامین امنیت آنچه که بسیار اهمیت داره، جناب حسینی سبا قبلا اشاره کردن که ما با کمبود تشکیلات و امکانات مواجه هستیم. بله، ما فعلا وضعیت تشکیلاتی نیروهای امنیتی ما با هیچ یک از استانداردهای لااقل کشورهای منطقه همخوانی نداره، به دلیل از اینکه ما به شدت با کمبود نیرو مواجه هستیم. اما این روحیه همکاری که ما قبلا خدمت شما عرض کردم سبب شده که تامین امنیت به گونه نسبی خوب باشه و در خیلی از موارد ما جلوگیری بکنیم.
تشکر جناب فرهاد. چون پرسش ها زیاد هستن و وقت برنامه و فرصت برنامه کم مانده، یک پرسش از آقای حسینی مطرح میکنم و بعد از او از ایشان خداحافظی میگیریم. جناب حسینی، اگر شما با شریک ساختن یافته ها با مخالفت های روبرو میشوین، به خاطر از این که تثبیت کنین چی کار خواهید کرد و چیزی که گفتین دوشنبه در جلسه عمومی ای ارائه خواهد شد، گزارش شما.
ما با ایران هیچ نوع مخالفت با مردم ایران نداریم، اما با سیاست خصمانه رو در قبال افغانستان همیشه مخالف بودیم و مخالف هستیم و ما هیچ وقت نمیخواهیم که هموطنان خود و مسئولین خود اخفا کنیم. ما هنچه حقایق هست و هنچه داشته های ما مستند است ما ارائه میکنیم، میسپاریم به مسئولین سکتور امنیتی و حکومت مرکزی. آنا دست باز داره، میتونه که اجرات کنه، میتونه نکنه. و چیزی که ما رو قابل نظران داره این هست که هرات، من تا 20 ساله که در هرات زندگی کرده بودم، به این شکل ناامیدی ملت هرات، مردم هرات، دانشمند هرات، تجار هرات من ندیده بودم. من امیدوار به زی هستم که او مسئولین امنیتی که در رأس سکتور امنیتی هست، ما طرح پیشنهاد خود دادیم که اینا توانایی مدیریت امنیت و جنگ هرات نداره. من امیدوار به زی هستم که سکتور امنیتی در رابطه با اینا تصامیم اتخاذ کنم و به خاطر اصل شایسته سالاری تمرکز کنم. دیگه تمام ای وطن ما را که با چالش کشیده، همه کسایی هست که فلان قمندان وکیلا پیشنهاد میکنه یا فلان قمندان یا رئیس امنیت وزیر پیشنهاد میکنه یا هر یا شورای امنیت، بناهن ملت ما حق زندگی را داره و نظام و قانون اونا مکلف است که تامین امنیت دانشمند، دانشجو و تجار و معسل ما را کنه. و هرات به این منوال اگه پیش بره برای ملت هرات هیچ قابل قبول نیست. ما هم تجار شیشتیم، تجار گفت اگه به این منوال پیش بره ما تا یک دو ماه دیگه سرمایه خود از هرات میکشم و میره، که بزرگترین ضربی است در حوزه غرب.
بله.
من امیدوار به زی هستم که مسئولین امنیتی در رأس جناب رئیس جمهور به هرات رفته و بزرگای هرات ما هنچه حقایق بوده، من مطمئن هستم که گفته و اگه نگفته باشم بر اونا به شکل تحریری بده که وضعیت هرات اصلا قابل قبول نیست، نه شورایش، نه نظام زی که وجه قماندانی امنیه بود، ریاست امنیت ملی بود، نه پرسنل قلوردو بود. اینا مورد تایید ما
منیس یک سای منصب نظامی و استخباراتی که من بررسی کردم مورد تایید من نبود. ملت هرات واقعا نگران بود از اختطاف، از ترور، از نابسامانی، از دخالت ها، از رفت آمد اسلام قلعه و الی هرات.
تشکر جناب عبدالستار حسینی، نماینده ولسی جرگه افغانستان، که در برنامه امروز ولایت به ولایت با ما همراه بودین. حالا هم آقای حامد مومن، رئیس مسئول دفتر نی در هرات، با ما و شما پیوستند. آقای مومن، رئیس جمهور در هرات و تحریم رسانه ها، اصل ماجرا از کجا برخاست؟ آقای مومن اگر صدای مرا دارین؟ جناب مومن سلام عرض میکنم خدمت شما، صدای مرا میشنوین یا نه؟ فکر میکنم تماس ما قطع شده. در هر صورت تلاش میکنیم آقای حامد مومن را با خود داشته باشیم، چون اگر در جریان باشین، در سفر رئیس جمهور به ولایت هرات برخی مشکلات به میان آمد. شما را از رسانه ها پوشش خبری سفر رئیس جمهور را به خاطر عدم دعوت اونا در جریان سفر تحریم کردن. البته این مشکل را تلاش میکنیم از اردو جانب بپرسیم. هم آقای جیلانی فرهاد سخنگوی والی را با خود داریم و هم حامد مومن مسئول دفتر نیره. متاسفانه با آقای مومن تا هنوز هم تماس ما برقرار نشده و برخی پرسش های متوجه از اونا هست که امیدوار استم در برنامه بیایند و با او پاسخ بگویند که مشکل اصل در کجا بوده، آیا نادیده گرفتن از طرف رئیس جمهور یا هم تیمه های رئیس جمهور شد، یا اینکه اصل ماجرا و مخالفت ها به کجا برمیگرده. خب تا زمانی که آقای مومن تماسشان وصل میشه، آقای فرهاد از شما به عنوان سخنگوی والی بشنویم که ماجرا اصل در کجا بود و چرا چنین وضعیت پیش آمد؟
شما به جریان هستین که جناب رئیس جمهور به هرات تشریف آوردند و اینا برنامه های بخاطر تقویت حکومت داری دیدار با مردم و مثل از این برنامه که بخشی از اقدامات روزانه است در سطح به افغانستان سفر داشتن به هرات با اخشار مختلف ببینن، دیدار داشته باشن، که خوشبختانه این امر محقق شد. از آنجایی که همچون سفرها در دستور کار رهبری نظام قرار داره و بارها اینا مراجعه میکنند و به ولایات به آرای مردم جمع‌آوری میکنند، خب اینا میتونه به همون اقدامات روزانه وظیفه‌ای مسئولین باشه. در سطح ولایت هرات زمانی که جناب رئیس جمهور تشریف آوردن، ما یک تیمی از خبرنگاران به میدان هوایی انتقال دادن که همون بخش اول پوشش بدن، که خوشبختانه همراه ما بودند رفتند. اما شما میفهمید که در ولایت هرات ما حدود در حال حاضر نزدیک به 300 خبرنگار محلی، ملی و بین المللی اینا فعالیت دارند. وقتی که یک برنامه انجام میشه، مثلا به دلایل همون تهدیدات ویروس انتشار بخاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، دست کم حد بالای مهمانان یک نشست یک همایش 100 نفر بود، یعنی بیشتر از این نبود. خب وقتی که ما 100 خبرنگار انتقال بدیم به داخل یک سالون که گنجایش از 100 نفر و 100 نفر مهمان و 100 نفر خبرنگار، طبیعتاً یک بی‌نظمی به وجود میاره. ما امروز دوستان عزیز خبرنگار خود صحبت کردیم که چه راه و گزینه بدیل اجرا بکنیم که هم خبرنگاران عزیز ما دسترسی به اطلاعات داشته باشن و هم به معلومات دست بیابند و همی که سکتگی پیدا نشه در گردش اطلاعات و از سوی دیگر بی‌نظمی ایجاد نشه در برنامه. تفاهم روی این صورت گرفت که ما یک تعداد محدودی که حدود 25 نفر بود اینا رو همراه خود به میدان هوایی انتقال دادیم.
آقای فرهاد، بله آقای فرهاد، دستی بزرگ از خبرنگاران با این کار و با این اقدام شما مخالف بودن. به شما برمیگردم آقای فرهاد، چون آقای مومن هستن با ما، حالا مسئول دفتر نی در هرات. بفرمایید آقای مومن، شما چرا تحریم کردین جریان سفر رئیس جمهور به ولایت هرات را، البته پوشش خبریش را؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت فرهاد عزیز. ببینین، بیشترین نقد و بیشترین انتقاد برای روی میز برای رئیس جمهور از سوی جامعه خبرنگاری بود، چون در سفرهای گذشته ما وعده های از رئیس جمهور گرفته بودیم در قبال جامعه خبرنگاری در رابطه به بخش های مختلفی که مربوط به مردم هرات می شد، و در این سفر رئیس جمهور متاسفانه ما از قبل خبر شدیم که تمام نشست هایی که رئیس جمهور تنظیم کرده تعارفی است با افراد به نوعی تنظیم کرده که اینا جز تعریف و تمجید از کارکرد حکومت و رئیس جمهور چیزی دیگه به گفتن نداشتن. ما توقع داشتیم که رئیس جمهور با مسئولان رسانه ها، با مسئولان نهادهای رسانه ای مواجهی از خبرنگارها نشستی داشته باشه و در رابطه به وضعیت اخیر جامعه رسانه ای که بحث ترورها است، بحث ناامنی است، وضعیت جامعه خبرنگاری که بیشترین نفوذ خبرنگاری یا فعالیت های رسانه ای بعد از کابل داره در هرات داشته باشه، همونطور که نشست های تنظیم کرده که با جامعه مدنی، جوانان و بخش های دیگی داشته باشه. ولی متاسفانه از این نشست هیچ خبر نبود و فقط ما خبر شدیم که یک کنفرانس مطبوعاتی عادی از سوی معاون سخنگوی رئیس جمهور احتمالاً گرفته بشه، و این به نوع ما فکر میکنیم که بی‌حرمتی و نادیده گرفتن جامعه خبرنگاری هست، و این مسئله باعث شد که تمام جامعه خبرنگاری هرات همدست و هماهنگ این بحث را تحریم کنند.
بله، تشکر. آقای فرهاد، رئیس جمهور چی توجیه داره به این درخواست؟ به نحو چهارمین قوه جامعه را در واقع تحویل نگرفت، چرا؟
ما اگر شما اجازه می دادین ما بحث قبلی خود را تکمیل میکردم، فکر میکنم که به این پاسخ این سوالات شما دست می آفتین.
خیلی کوتاه جناب فرهاد، چون فرصت ما بسیار کوتاه است. بله، می روید.
ما به خاطر خب تصویربرداری شد از جریان سفر ورود جناب رئیس جمهور و نامگذاری جاده، بعدن دوستان عزیز خبرنگار ما به خاطر که فرصت نشد در اصلا در دستور کار رئیس جمهور در هنگام ورود به میدان هوایی چیزی به نام کنفرانس خبری نبود. رئیس جمهور بعد از اینکه سفرشان ختم شد، در ختم سفر یک کنفرانس خبری ترتیب دادن که دوستان عزیز خبرنگار ما پاسخ ارائه کنن. خوشبختانه امروز صبح این کنفرانس خبری برگزار شد و به تعدادی از خبرنگاران و سوالاتشان پاسخ گفتن. در ابتدای سفر کنفرانس خبری ترتیب نشد، این درست است. بعدن وقتی که معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت من همراه جامعه خبرنگاری کنفرانس خبری صحبت میکنم که این وظیفه بخش مطبوعات و سخنگوی دفتر سخنگوی است که اطلاعات در اختیار خبرنگاران قرار بدن، دوستان ما گفتن که نخیر، ما میخوایم همراه خود در جمهور رئیس جمهور دیداری داشته باشین. بعدن رئیس اداره امور مقام عالی رئیس جمهور هم گفتن اعلام آمادگی کردن که ما میخواییم همراه اینا بشنیم، مشکلاتشان رو بشنیم، خواستهایشان رو بشنیم، که دوستان ما، دوستان عزیزان خبرنگار ما گفتن ما میخواییم همراه شخص جلباب رئیس جمهور ببینین. این اعلام آمادگی هم صورت گرفت. خب به هر حال رئیس جمهور امروز بسیار واضح در کنفرانس خبری خود اعلان کردن که آزادی بیان خط سرخ ما، و ما به عنوان مکلفیت خود دولت افغانستان این تعهد ماست از این دستاوردها در حوزه بله. آزادی بیان حمایت میکنیم.
بله، تشکر میکنم جناب فرهاد، چون فرصت بسیار کوتاه مونده، نظر آقای مومن را هم بشنویم که آیا حرفهای رئیس جمهور جناب مومن بر شما قابل پذیرش بود یا به تحریم چنین خبرها ادامه خواهید داد؟
می‌بینین جامعه خبرنگاری هرات بس معاون کنفرانس مطبوعاتی، معاون سخنگورم تحریم کردن، نشست با آقای فضلی رئیس اداره امورم تحریم کردن، و امروز زمانی که رئیس جمهور کنفرانس مطبوعاتی گرفت به تعداد 5-6 خبرنگار که جز خبرنگارای هرات نیستند و اونا از رسانه دولتی و به گونه تشریفاتی انتخاب شده بودند که اونا هیچ کس ندیده. جامعه خبرنگاری تمام برنامه رئیس جمهور طی دو روز تحریم کردند، پوشش ندادند. رسانه های هرات به هیچ عنوان پخش نکردند. رئیس جمهور به عنوان کسی که ادعا میکنه که آزادی بیان خط سرخش هست، باید با جامعه خبرنگاری که جامعه خبرنگاری بسیار بزرگی افغانستان هست نشست میداشت و انتقادات و پیشنهادات از اینا رو گوش میکرد. در این صورت ما تحریم کردیم و آزادی بیان ما مدافعش هستیم و آزادی بیان خط سرخ خود خبرنگار هست.
سلامت باشین، چون فرصت دیگر باقی نمانده سپاسگزار شما. حمید مومن مسئول دفتر نی در ولایت هرات، جیلانی فرهاد سخنگوی ولی هرات و عبدالستار حسینی نماینده ولسی جرگه که در برنامه امروز ولایت به ولایت مهمان رادیو آزادی بوده. تا دقیق بعد برنامه پشتوی خبری.